آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه میگوید چین در گفتگوها درباره تحریم علیه ایران شرکت میکند. از دید اسرائیل تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی از شدت کافی برخوردار نیستند. مخالفان در قرقیزستان میگویند قدرت را در این کشور به دست گرفتند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 19 فروردین برابر با 8 آوریل. صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز در صبح دمان آسمان تهران ابری است. رفته رفته بر میزان ابرها افزوده می شود و با بالا رفتن دما هوایی دم کرده با بارانهای پراکنده و همراه با رعد و برق در شامگاه پیش بینی می شود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتها به 25 درجه بالای صفر می رسد. هوا در شهرهای نیمه باختری کشور در بامداد بارانی است و در شهرهای نیمه خاوری آسمانی صاف برقرار است. در شامگاه از میزان ابرهای بارانزا در باختر کاسته می شود و ابرها به سوی خاور کشور می روند. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 همراه با خبر، گزارش، گفتگو، خبرهای ورزشی و مروری به روزنامه‌های صبح امروز تهران تقدیمتان می کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم محمد رضا کاظمی می شنویم. با سلام مجدد.
سلام و صبح خیر. کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید چین در دور جدید گفتگوها درباره تحریم ایران شرکت خواهد کرد. آقای کوشنر که در پارلمان کشورش سخن گفت، حضور چین در مذاکرات را یک عامل مثبت خواند. بدین ترتیب دور جدید گفتگوها درباره تشدید تحریم علیه ایران به خاطر سرباز زدن از توقف غنی‌سازی اورانیوم امروز پنجشنبه با حضور نمایندگان آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، آلمان و چین در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تحریم‌های جدید علیه ایران از شدت کافی برخوردار نیستند و نمیتوانند تهران را از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش منصرف کنند. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در بیت المقدس گفت تنها تحریم‌هایی میتوانند مؤثر باشند که بازار انرژی ایران را هدف قرار دهد. طبق پیش‌نویس جدید تحریم‌ها که توسط آمریکا تهیه شده است، تحریم‌های جدید علیه ایران متوجه بخش بانکی، حمل و نقل و بیمه این کشور است. مخالفان رئیس جمهوری قرقیزستان چهارشنبه شب گفتند پس از درگیری‌ها در بیشکک، پایتخت این کشور قدرت را به دست گرفتند. به گفته مقام‌های دولتی در این درگیری‌ها دست کم 40 نفر کشته شدند، اما مخالفان می‌گویند که شمار کشته شدگان بیش از 100 نفر است. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزا اوتون بایوا رهبر مخالفان با اعلام پیروزی مخالفان گفت اطلاعی از محل اقامت قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در دست نیست. اما خبرگزاری فرانسه میگوید آقای باقیف با یک هواپیمای کوچک بیشکک را ترک کرده است. خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه به نقد از نبی الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران نوشت که از پرواز مسافران بدپوشش جلوگیری می شود. به گزارش ایلنا، این مقام پلیس جمهوری اسلامی ایران گفت مسافران زن و مرد در تمام سفرهای داخلی و خارجی باید به فرهنگ و مقدسات مردم کشور احترام بگذارند. و افزود در صورتی که مسافران با پوشش نامناسب پوشش خود را اصلاح کنند می توانند مسیرشان ادامه دهند. گزارش از ایران حاکی است که آبتین غفاری یکی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در روز 21 بهمن ماه بازداشت شد در دادگاه انقلاب تهران به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش سایت های نزدیک به اصلاح طلبان، دادگاه این هنرمند بدون وکیل و ظرف 2 دقیقه برگزار شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را یک آماتور بی تجربه در عرصه سیاست توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله شخصی محمود احمدی نژاد به آقای اوباما پس از آن صورت گرفت که بر اساس راهبرد تازه هسته‌ای آمریکا، دولت واشنگتن محدودیت‌هایی در مورد استفاده از سلاح اتمی قائل می‌شود. بر اساس این راهبرد، آمریکا علیه کشورهایی که به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبندند از بمب اتمی استفاده نخواهد کرد، اما این راهبرد استثنایی را در قبال ایران و کره شمالی قائل است. دولت تایلند روز چهارشنبه در پی حمله سرخپوش‌ها به ساختمان پارلمان این کشور در بانکوک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرخپوش‌ها اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در پایتخت تایلند را نادیده خواهند گرفت.
با سپاس از محمد رضا کاظمی، اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. مخالفان در قرقیزستان با اشغال کاخ ریاست جمهوری یک دولت مردمی تشکیل دادند. امروز پنجشنبه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در پراگ پایتخت جمهوری چک معاهده استارت دو را برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای امضا می‌کنند. یک شرکت روسی تصمیم گرفته است فروش بنزین به ایران را متوقف کند. آمریکا با اعلام راهبردهای تازه هسته‌ایش تأکید کرد کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای نیستند هیچگاه مورد حمله اتمی آمریکا قرار نخواهند گرفت. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران و تازه‌های جهان ورزش از دیگر موضوع‌های امروز مجله بامداد است. خبرگزاری‌ها به نقل از مخالفان قربان بیک باقیف، رئیس جمهوری قرقیزستان، از سقوط دولت این کشور و فرار رئیس جمهوری خبر دادند. بنا به این گزارش، پس از درگیری‌های 3 روز اخیر، مخالفان در بیشکک پایتخت این کشور قدرت را به دست گرفتند. بهروز کارونی.
تحولات اخیر در قرقیزستان پس از درگیری‌های روز چهارشنبه در بیشکک پایتخت این کشور روی داد که به گفته مقام‌های دولتی دست کم 40 نفر در جریانان کشته شدند، اما مخالفان می‌گویند که شمار کشته شدگان بیش از 100 نفر است. در این میان به گزارش بخش قرقیز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قربان بیک باقیف، رئیس جمهوری قرقیزستان همراه با چند نفر و با یک هواپیما از پایتخت این کشور گریخته است. همزمان روزا اوتان بایوا رهبر مخالفان گفت که آنان قدرت را به طور کامل در دست گرفتند و افزود اطلاعی از محل اقامت قربان بیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در دست نیست. همچنین تمیر ساریف یکی دیگر از رهبران مخالفان گفت که دانیار اوسینوف نخست وزیر قرقیزستان از سمت خود استعفا داده است. او با اشاره به تصرف کاخ ریاست جمهوری توسط مخالفان افزود دولت جدید این کشور به ریاست روزا اوتانبایوا تشکیل شده است. خانم اوتانبایوا در گذشته وزیر خارجه قرقیزستان بوده است. پیش از این دولت قرقیزستان با برقراری وضعیت فوق‌العاده در بیشکک و 3 شهر دیگر این کشور کوشید تا نظم را برقرار کند. در همین ارتباط برخی از خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه گزارش دادند که نیروهای ضد شورش در بیشکک به سوی هزاران تن از تظاهرکنندگان تیراندازی کردند. این در حالی بود که تظاهرکنندگان پارلمان قرقیزستان و ساختمان‌های تلویزیون دولتی و دادستانی این کشور را اشغال کرده بودند. تظاهرکنندگان خواستار استعفای قربان بیک باقیف از ریاست جمهوری بودند. آقای باقیف 5 سال پیش در پی تظاهرات مخالفان دولت وقت به قدرت رسید، اما در این مدت موفق به تحقق وعده‌های خود از جمله بهبود وضعیت اقتصادی قرقیزستان و مبارزه با فساد نشد. همزمان با درگیری‌ها در قرقیزستان، سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه خواستار خویشتنداری دولت و مخالفان شده بودند.
در قرقیزستان مخالفان رئیس جمهوری را فرار دادند. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز پنجشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک می شود و قرار است تا پیش از ظهر در چارچوب طرح کاهش سلاح‌های هسته‌ای بین آمریکا و روسیه معاهده استارت دو را با همتای روسیه خود دیمیتری مدودیف در پراگ امضا کند. به گفته تحلیلگران بین المللی مسئله تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی نیز جای مهمی در گفتگوهای رهبران آمریکا و روسیه خواهد داشت. امیر نیکزاد.
رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار با همتای روسیه‌اش برای جلب حمایت روسیه از تحریم‌های سنگین‌تر علیه تهران تلاش خواهد کرد. امضای معاهده کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی دو کشور آمریکا و روسیه که جایگزین پیمان استارت 1 خواهد شد، علاوه بر اینکه گامی است به سوی روابط بهتر واشنگتن با مسکو، حرکتی است به سوی هدف باراک اوباما برای جهانی بدون تسلیحات هسته‌ای. آمریکا و روسیه، دو قدرت اتمی بزرگ دنیا، ماه گذشته پس از تقریباً 1 سال مذاکره و چانه‌زنی در مورد کاهش دادن سلاح‌های اتمی خود به توافق رسیدند. بر اساس معاهده استارت 2 که جایگزین استارت 1 متعلق به سال 1991 خواهد شد، دو کشور تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را تا حد 1550 کلاهک کاهش خواهند داد که تقریباً دو سوم از معاهده استارت یک کمتر است. آقای اوباما یک سال پیش در سخنرانی خود در شهر پراگ خواستار جهانی خالی از سلاح هسته‌ای شد. او در این سخنرانی وعده داد که در پی صلح و امنیت در جهانی عاری از سلاح‌های اتمی باشد. امضای معاهده کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه دو روز پس از آن اتفاق می‌افتد که دولت ایالات متحده استراتژی تازه خود در محدود ساختن استفاده از سلاح‌های اتمی را اعلام کرد. از سوی دیگر باراک اوباما هفته آینده در کنفرانس امنیتی واشنگتن میزبان سران 47 کشور دنیا خواهد بود. اما خبرگزاری ها می گویند رئیس جمهور آمریکا در روز پنجشنبه درست پیش از امضای معاهده با همتای روسی خود دیداری پشت درهای بسته خواهد داشت که در آن تلاش خواهد کرد حمایت بیشتر روسیه از تحریم های تازه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل را به دست آورد. باراک اوباما دقیقاً همین پیام را در دیدار خود با همتای چینیش هو جینتائو نیز در حاشیه کنفرانس امنیتی واشنگتن در 12 و 13 آوریل، 23 و 24 فروردین ماه دنبال خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از اندرو کوچینز، کارشناس روسیه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می‌گوید که احتمالاً در دیدار اوباما با مدودف جمهوری اسلامی مسئله اصلی خواهد بود. به گفته آقای کوچینز، نکته مهم برای آمریکا این است که پیش از مذاکره با چین بر سر تحریم بیشتر جمهوری اسلامی به توافق با روس‌ها نزدیک‌تر شود. در حالی که روسیه و آمریکا همچنان بر سر مسائل بسیاری با یکدیگر اختلاف دارند و امضای استارت دو تنها گام اول در نزدیکی دوباره دو کشور خواهد بود، نزدیکی این دو کشور نیز چندان به مزاق کشورهای شرق و مرکز اروپا خوش نیامده است. کشورهای شرق و مرکز اروپا از جمله جمهوری چک که همگی کشورهای اقماری شوروی سابق بودند از این بیم دارند که ایالات متحده برای نزدیک شدن به روسیه از حمایت آنها دست بردارد. به همین دلیل باراک اوباما پنجشنبه شب پس از امضای معاهده استارت دو با سران 11 کشور اروپایی در مراسم شامی شرکت خواهد کرد تا به آنها اطمینان دهد که واشنگتن متحدان خود در سازمان ناتو را فدای رابطه‌اش با مسکو نخواهد کرد.
امضای معاهده دو استارت دو در پراگ توسط رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در پیش از ظهر امروز در پراگ امیر نیکزاد گزارش می‌داد. بر پایه راهبرد تازه هسته‌ای آمریکا، ایالات متحده محدودیت‌هایی برای استفاده از سلاح اتمی قائل می‌شود. بر پایه این راهبرد، آمریکا علیه کشورهایی که سلاح اتمی ندارند و به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT پایبندند، از بمب اتمی استفاده نخواهد کرد. اما کشورهایی چون ایران و کره شمالی شامل این راهبرد تازه آمریکا نخواهند شد و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این زمینه گفت در رویارویی با این دو کشور همه گزینه‌ها بر روی میز قرار دارد. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به این راهبرد تازه هسته‌ای دولت باراک اوباما واکنش نشان داد و رئیس جمهوری آمریکا را به ناشیگری متهم کرد. در پیوند با راهبردهای تازه در سیاست هسته‌ای آمریکا، همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در گفتگویی با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، نظر وی را در این زمینه جویا شده است. هوشنگ حسنیاری:
همونطور که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده، این دو کشور مستثنا شدن به خاطر اینکه هیچ یک از اینها به مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وقی نمیگذارند و در نتیجه مورد اعتماد نیستند. بنابراین مسئله حول عدم اعتماد نسبت به این کشورها میچرخه و میشود گفت که در مورد کره شمالی وضع به اون وخامتی که در مورد ایران هست نیست، به خاطر اینکه علارغم اینکه کره شمالی علناً اعلام کرده که دارای بمب هسته‌ای است، مزالِ کشورهای گروهی که در گذشته با کره شمالی مذاکره می‌کردند، کشورهای نظیر روسیه، چین، آمریکا و کشورهای همسایه کره شمالی، این کشورها همچنان به مذاکره با کره شمالی ادامه میدن، در حالی که در مورد ایران چنین امری مسجل نیست و وجود نداره مذاکرات خیلی روشنی. در نتیجه خطر ایران از دید آمریکایی‌ها بیشتر از کره شمالی است.
آقای حسن یاری، حالا به هر حال مجزا از مسئله ایران، خود این قرارداد رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ آیا این گامی است در جهت به اصطلاح کاهش سلاح‌های هسته‌ای یا برخوردهای هسته‌ای؟ چون به هر حال محافظه‌کاران هم در آمریکا امروز انتقاد کردن از این برنامه و گفتن که آمریکا به هر حال با خطرات بیشتری روبرو خواهد شد. آیا فکر میکنید این آژستایی در واقع حزبی است یا اینکه واقعا رگه‌هایی از حقیقت هم درش نهفته است؟
به اعتقاد من اوباما در این که در پی خلع سلاح هستی آمریکا هست واقعا جدی است. این که محافظه‌کاران همینطور عده زیادی در جناح چپ با بازبینی برنامه هستی آمریکا مخالف هستند، در مورد محافظه‌کارا بایستی گفت که اینها به اعتقاد من بیشتر به دوره جنگ سرد چسبیدن و درباره این امر تاکید میکنن که سلاح هستی تنها سلاحی است که میتونه آمریکا رو محفوظ نگه داره در برابر دشمنان خارجی. از اون طرف چپی های آمریکا خواهان این هستن که به خیلی جدی و در مدت بسیار کوتاهی اوباما تسلیحات هستی آمریکا رو از بین ببره، که هم به طور یک جانبه به اعتقاد من امروز انجام نخواهد شد. در از جانب محافظه‌کاران بیشتر میشه گفت که از روی تعصبات سیاسی است به نظر من، به خاطر اینکه خب اینا قدرت رو از دست دادن و در پی این هستن که نشان بدهند که سیاست امنیتی اوباما سیاست قوی نیست و در نتیجه در انتخابات نوامبر سال مسیحی کنونی بتونن قدرت دست بگیرن.
سوال آخرم آقای حسن یاری در رابطه با سفر آقای اوباماس به پراگ پایتخت جمهوری چک، در رابطه با امضای قرارداد عرض کنم که کاهش تسلیحات اتمی استارت 2، و در این فاصله هم آقای اوباما گفته که ممکنه با آقای مدودیوف رئیس جمهور روسیه ملاقاتی داشته باشه، دیداری داشته باشه که قطعاً دارن، و گفتن که در رابطه با ایران هم باهاشون صحبت خواهند کرد. فکر می‌کنید در این لحظات هنوز امکانی این هست که یک توافق کلی میونه کشورهای پنج برنامه یک در رابطه با ایران حاصل بشه؟ و فکر می‌کنید که به هر حال موضع روسیه و چین نهایتاً چگونه خواهد بود؟
در من روسیه تا حد بسیار زیادی با آمریکا و دیگر کشورهای اروپای غربی همراه شده. مسئله‌ای که امروز وجود داره مسئله چین هست از دید این کشورها، و چین هم ظاهراً تا حدی آمادگی این رو داره که وارد این مذاکرات در مورد اعمال تحریم‌های شدیدتر بر علیه ایران بشه، ولی ترجیح میده که چون این امری رو به کندی صورت بده، به این معنا که یک مرتبه مثلا آلمانی ها فرانسوی ها از پیشا پیش به یک نتیجه کاملی دست پیدا نکرده باشه. در نتیجه ایران موضوع قطعا موضوع گفتگوهای اوباما و مدودف خواهد بود و دور رهبر تلاش خواهند کرد که موضوعشون رو به همدیگه نزدیکتر بکنن، و اونطوری که در هفته های اخیر دیده شده ظاهرا روسیه پذیرفته که با چین به طور جدیتری مذاکره بکنه در این مورد، برای متقاعد کردن چین با مسئله اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران.
هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، درباره راهبردهای تازه هسته‌ای آمریکا به پرسش‌های نادر وکیلی در واشنگتن پاسخ می‌داد. ساعت اندکی بیش از 8:18 است. همزمان با افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک کشورهای غربی برای تصویب دور چهارم تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، گفته می‌شود یک شرکت روسی به نام لوک آیل تصمیم گرفته است فروش بنزین به ایران را متوقف کند. نوشته یه خبرگزاری رایترز، این شرکت روسی یکی از بزرگترین کمپانی‌های نفتی روسیه در بازارهای انرژی آمریکاست. پیش از این هم چندین شرکت بزرگ نفتی از جمله شل تصمیم مشابهی اتخاذ کرده بودند. جمشید زند.
شرکت لوک اویل روسیه هم از فهرست شرکت‌های نفتی صادرکننده بنزین به ایران خارج می‌شود. به گفته منابع مطلع، مدیران ارشد دومین شرکت نفتی روسیه تصمیم گرفتند فروش بنزین به ایران را متوقف کنند. گرچه حجم صادرات این شرکت به ایران تنها بین 250 تا 500 هزار بشکه بنزین در هر دو ماه بود، ولی گفته می شود قطع فروش بنزین به جمهوری اسلامی دلایلی سیاسی دارد نه اقتصادی. از سوی دیگر در بین شرکت های نفتی روسیه، شرکت لوک اویل با در اختیار داشتن حدود 2000 پمپ بنزین بزرگترین سهم را در بازار فروش نفت و بنزین در آمریکا دارد. شرکت کانکو فیلیپس آمریکا هم یکی از بزرگترین سهامداران این شرکت روسی است. لوک اویل اکنون به لیست کشورهایی می‌پیوندد که در ماه‌های اخیر از بازار نفت و بنزین ایران خارج شده‌اند. ماه گذشته شرکت نفتی شل اعلام کرد فروش بنزین به جمهوری اسلامی را متوقف کرده است. پیش از آن هم گلنکور و ویتول از بزرگترین کمپانی‌های بین‌المللی تجارت فرآورده‌های نفتی تصویب مشابهی را اعلام کرده بودند. اما علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی و خودداری چندین شرکت نفتی از فروش بنزین به ایران، دولت جمهوری اسلامی به شدت در حال خرید و وارد کردن بنزین به ایران است. شرکت پتروناس مالزی، گروه مستقل نفت کویت و شرکت توتال فرانسه از جمله تأمین کنندگان بنزین وارداتی ایران هستند. در ماه مارس سال جاری، ایران روزانه حدود 128 هزار بشک بنزین وارد کرد. اما گفته می شود، گرچه سطح واردات بنزین در ایران کاهش چندانی پیدا نکرده، ولی جمهوری اسلامی مجبور است پول بیشتری برای خرید بنزین بپردازد. در ماه آوریل سال جاری، قیمت خرید بنزین از بازارهای بین المللی بین 10-15% بیشتر از قیمت خرید در ماهای ژانویه و فوریه بود. یکی از تاجران فرآورده‌های نفتی می‌گوید در حالی که صادرات نفت ایران با کاهش روبرو شده، اگر جمهوری اسلامی مجبور شود در آینده بهای بیشتری برای بنزین وارداتی خود بپردازد، باید سهم بیشتری از بودجه را به خرید بنزین اختصاص دهد. از سوی دیگر در ماه‌های گذشته، کشورهای آسیایی که بزرگترین خریداران نفت ایران هستند، از میزان واردات خود از ایران کاسته‌اند. چین در دو ماه اول سال جاری خرید نفت از ایران را حدود 40% کاهش داد. ژاپن و هند هم سیاست مشابهی را در پیش گرفتند. ایران حدود 40% از بنزین مورد نیاز خود را از بازارهای بین‌المللی تأمین می‌کند. کنارگیری شرکت‌های بزرگ نفتی از بازار انرژی ایران در حالی صورت می‌گیرد که سیاستمداران آمریکا در صددند با تصویب طرحی تأمین کنندگان بین‌المللی بنزین ایران را در صورت ادامه همکاری با جمهوری اسلامی جریمه کنند. هدف از اجرای این طرح وارد آوردن فشار به جمهوری اسلامی برای تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ذکر شده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. برای شنیدن فرکانس‌های تازه رادیو فردا در ساعت 8:26 وعده دارید. تا آن هنگام میتونید کاغذ و قلم تهیه کنید و در تا اون موقع همچنین نگاهی به مطبوعات امروز صبح تهران با محمد رضا کاظمی.
از میان مطبوعات
روزنامه همشهری گزارشی را درباره اتهام فساد اقتصادی به معاون اول محمود احمدی نژاد منتشر کرده است. این روزنامه نوشته محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در روز 18 فروردین به دفتر خبرگزاری رسمی دولت رفته و در واکنش به اتهامات الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته با چنین شبه افکنی هایی فضای جامعه غبارآلود می شود تا نتوان با مفاسد واقعی مقابله کرد. همشهری جدال میان دو طیف از جناح حاکم را یک مشاجره توصیف کرده و نوشته کفی این مشاجره را البته علی مطهری به سمت مجلس سنگین تر کرد، چرا که در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت قرائن نشان می‌دهد اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و از قوه قضایی خواست تا بدون ملاحظات به اتهامات وی رسیدگی کند. همشهری نوشته الیاس محمودی رئیس سابق حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که از وی به عنوان همکار معاون اول محمود احمدی نژاد در شبکه فساد اقتصادی یاد شده، خود را سرباز جمهوری اسلامی و دعاگو و فرمان بردار رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده، اما اتهامات وارد شده به خود در مورد عضویت در یک شبکه فساد اقتصادی را رد کرده است. روزنامه بهار از وجود 34 میلیارد دلار کسری تجاری در زمینه واردات و صادرات ایران در سال 88 خبر داده و نوشته در سال گذشته 55 میلیارد و 189 میلیون دلار کالا برای یک کشور خریداری شده و در مقابل 21 میلیارد و 321 میلیون دلار کالایی تولید شده در کشور به بازارهای جهانی عرضه شده است. این روزنامه نوشته آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد در سال گذشته 34 میلیارد دلار بیشتر از آنچه فروخته ایم کالا خریداری و به کشور وارد کرده ایم و ما به تفاوت آن را طبق روال گذشته از پول حاصل از فروش نفت به دست آورده ایم. روزنامه آفتاب یزد اظهارات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی علیه مطبوعات را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته رسانه‌های ما هنوز لیاقت پرداختن به سوژه‌های الهی را ندارند. به نوشته این روزنامه، محمد علی رامین از عدم معرفی الگوهای اسلامی در مطبوعات انتقاد کرده و گفته گویا رسانه‌های ما هنوز لیاقت پرداختن به سوژه‌های الهی و تشخیص و معرفی اسوه‌های انسانی که در عالم علم و معنا سرآمد روزگاران خیش هستند را دریافت نکردند. روزنامه خراسان گزارشی از درآمد 36 میلیارد تومانی اپراتورهای تلفن از پیامک‌های نوروزی منتشر کرده و نوشته در روزهای نوروز مشترکان تلفن همراه که تعداد کل آنان بالغ بر 50 میلیون نفر است در مجموع 2.5 میلیارد پیام کوتاه ارسال کردند، به گونه‌ای که ظرف مدت حدود 14 روز این حجم ارسال پیام کوتاه درآمدی بالغ بر 36 میلیارد و 665 میلیون تومان را برای این دو اپراتور به ارمغان آورد. خراسان با اشاره به درآمد قابل توجه اپراتورهای تلفن همراه نوشته باید پرسید چه مقدار از درآمدهای میلیاردی این اپراتورها صرف توسعه شبکه تلفن همراه کشور می شود و چنانچه بخش عمده ای از این درآمدهای رویایی برای ارتقاء کیفیت به جای کمیت هزینه می شود، چرا همچنان مشترکان تلفن همراه از کیفیت ارتباطات ناراضی هستند؟ روزنامه جمهوری اسلامی از صدور حکم یک سال زندان برای مرتضی الویری از مشاوران مهدی کروبی به جرم شرکت در راهپیمایی روز 25 خرداد سال 88 خبر داده و به نقل از عباس شیری وکیل مرتضی الویری نوشته دادگاه تجدید نظر آقای الویری را به تحمل یک سال حبس محکوم کرد که این حبس به مدت 4 سال تعلیق شده است.
محمد رضا کاظمی روزنامه‌های صبح امروز تهران را برای ما ورق می‌زد و همچنان که وعده کرده بودیم اینک نام فرکانس‌های تازه رادیو فردا را به اتفاق می‌شنویم.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می‌توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را.
مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران در مرحله یک چهارم نهایی از جمله رخدادهای تازه‌های جهان ورزش است از حبیب روشنزاده.
یکی از سه مسابقه‌ای که امروز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار می‌شود، میان استیلازین تهران و ذوب‌آهن اصفهان است. امروز در اصفهان همه راه‌ها به فولاد شهر ختم می‌شود، جایی که این دو تیم پیکار دارند. استیلازین معروف است به تیم ستاره‌ها. بازیکنانی چون علی کریمی، مهدی مهدوی‌کیا، حسین کعبی و فریدون زندی در این تیم بازی می‌کنند. ذوب‌آهن نیز یکی از قدرتمندترین تیم‌های باشگاهی ایران است و در جام حذفی هم چون لیگ برتر مدعی قهرمانی است. گروهی از مفسران معتقدند گرچه مسابقه امروز این دو تیم در یک چهارم نهایی است، ولی هر کدام برنده شود خود را در فینال خواهد دید، زیرا در نیمه نهایی با یکی از دو تیم مثل رفسنجان یا فولاد تبریز روبرو خواهد شد که هر دو از دسته یک به مرحله یک چهارم نهایی رسیده و تیم‌های آسانی به نظر می‌رسند. آره، امروز باید دید آیا مثل رفسنجان و فولاد تبریز حریفان آسانی برای ذوب‌آهن یا استیلازین خواهند بود یا خیر. مثل رفسنجان در یک هشتم نهایی جام حذفی ابو مسلم را حذف کرده و فولاد تبریز در شهرآورد تبریز تراکتورسازی را پشت سر گذاشته. آن سوی قضیه، استیلازین استقلال تهران را از جدول بیرون رانده و ذوب‌آهن نیز از صد دو تیم خطه جنوب یعنی صنعت نفت آبادان و شاهین بوشهر گذشته است. آخرین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی جام آسیا باشگاه ها فردا جمعه برگزار می شود. مثل کرمان در قم با سبا پیکار دارد. اما در این بازی هر یک از طرفین پیروز شود، در نیمه نهایی پرسپولیس را پیش روی خواهد داشت که بازی آسانی نخواهد بود. تمام بازی های امروز و فردای جام حذفی ساعت 5 بعد از ظهر آغاز می شود.
و بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من واسه مونم، اگه دردیه هم دم، اگه زخمی مرم، اگه راهی من یه همراهم، اگه بغضی فریاد، اگه بودی دریا، اگه عشقی تکیه گوهر، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون هزار غم رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل و پسیمات من بمیرم. اگه عشقم حقیره، اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، عشق من برای خستگی ها سایه بودم، ای پرنده واسه پرواز تو من واسه مونم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی.
امید حاجی‌لی
که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی.
فرهاد
گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره.
منو با یه حالو اشتباه گرفتی، اسممو رو قلبت اشتباه نوشتی، هر سری هر جایی رفتی پریدی، عشقم و شیکی پنبا و شیکی پنبا ندیدی. بار دست از سرم بردار و حرفا جوره مثل عشقات اجینیتا وات بیا فرهاد، از دست تو عربدر و سردار جمع کن کاتو کوزت و مات مازه باز باشه، هتل قلب داره تو شرکی راه داره، ما کشیدیم این رو جمع کن عشقاتو فنگ اون جلو یکی دیگه بساتو قرم و دون نداش از کره که تو ای که تو مسیر از گم شدی، میگی دل از میره گیره درکش کن، مشکلت واسه خودت حلش کن.
جون واسه من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولت میکنم، میبینی منو با یکی دیگه، دیره واسه پشیمونی عزیزم، نگه واسه توی که عشق میریزم، باور میکنه دلت داغونم، واسه بهار تو مثل پاییز، مثل پاییزم.
همه چی خوب بله،
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی. گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره. دو بابا جون با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولت میکنم، میبینی منو با یکی دیگه، دیره واسه قشمونی عزیزم، نگه واسه توی که عشق میریزم، باور نمیکنه دلت داغونم، واسه بهار تو مثل پاییز، مثل پاییزم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
She'll tear my heart away. She'll tell me to. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، برای سالم ماندن رعایت هزاران نکته باریک تر از من اما آسان ضروری است. یکی از آنها انتخاب درجه حرارت طبخ انواع غذاهاست. حالا هرچند هم که به گوشتان ادعای عجیبی بیاید، اما این یک حقیقت مسلم است. بگذارید یک مثال و مقایسه ساده انجام دهیم. مثال از ما، داوری با شما. اگر تخم مرغ را روی شعله و حرارت بسیار ضعیف آب پس کنید، مدت ها طول می کشد که آب به نقطه جوش برسد و در نتیجه تخم مرغ دقایقی طولانی در حرارتی بالای 20 درجه اما نرسیده به 100 درجه درجه جوش، مثلا در حرارتی 40، 50 و یا 60 درجه می ماند. حالا چه فرقی است میان این و گذاردن تخم مرغ در آفتاب سوزان پشت پنجره؟ در مورد آب پس کردن گوشت هم، اول باید آبی که گوشت در آن قرار دارد با حرارت بالا به نقطه جوش رساند و پس از دقایقی جوش خوردن حرارت را ملایم کرد. پاره ای از ناراحتی های گوارشی را میتوان با نگاهی کنجکاوانه به مسائلی ساده تر از آنچه که تصور میکنید حل کرد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تو نمیدونی چقدر دلم واسه تو تنگه، من نمیدونم چرا دلت یه تیک سنگه. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بونه گیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز وسط دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، منو دل با پسم، اگه میگم به فکرم باشه کم، من تنها میگم دوستت دارم، یکی به هم میگه نه گمونم هیچ کسی به فکر درد من. تو رفتی با کسی به من نمیرسی، من بگو چی کار کنم این همه بی کسی. منو ببخش که بونه گیرم اگه هنوز وسط میمیرم، منو ببخش اگه هنوز میخوام بهت برسم، اگه هنوز هنوز واسه دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه که منو ببخش، اگه هنوز میخوام دست برسم، اگه هنوز واسه دل واپسم، اگه میگم به فکرم باشه که من تنها.
رادیو تنها، رادیو فردا، یادتون نره.
ای سر به فستانم، عطر گلستانم، تو قربت شب ها چون جان و جانانم، تو قربت شب ها چون جان و جانانم. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. کرمانشانی چون ماه تابانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی، گفتی تا دنیا هست با من تو میمانی. یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم،
یارم 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 خیلی دوست دارم، یارم 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 خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دلم گرفت بهونه، چی کار کنم خدایا یارم پیشم بمونه. رنگی کمون نشسته تو آسمون آبی، هفت رنگ اون قشنگه. وقتی که تو بیایی، وقتی که تو بیایی، عطر گلهای مریم همیشه تو حیاته. میخواد پیشم بمونه، عزیز و مهربونه. میخوام برقنده باشم تو بازی زمونه. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو. دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو. دوستت دارم جونم و میدم به پای تو. گلهای مریم همیشه تو حیاته.
میخواد پیشم بمونه، از بی تو مهربونه، میخوام برنده باشم تو بازی زمونه، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو، فدای اون چشای تو، فدای اون نگاه تو، دوستت دارم جونم و میدم به پای تو.
رادیو فردا به دوستان خود